پس از تغییرات و تحریک و مناسبت خصوصی های تصویر اخیر رزمندگان اسلام و آرزوی موفقیت برای اونها که در جبهه های رزم می‌رزمند و برای شما و دیگر انسان که در مراکز علمی مشغول بحث و تدریس و درس و گفتگوی علمی هستید و انشاءالله امیدواریم که به کمک یکدیگر و به یاری خداوند بزرگ بتونیم بار مسئولیت خودمون را سبک‌تر کنیم. اکنون دنباله بحث گذشته خودمون را آغاز میکنیم. در مورد نظریات مارکسی درباره اصالت حس در تصورات بحث میکردیم و بالاخره از بیانات اونا اینچنین برمیاد که تمام تصورات و تمام مفاهیم و تمام اون چه که ما در ذهن داریم به نحوی از طریق احساس و از خارج گرفته شده و همه اینها برمیگرده به همون احساس و برمیگرده به اون چه که حواس ما درک میکنه. حالا میخواییم سخنان اینها رو نقد و بررسی کنیم. در آغاز سخنان اینها تصور را به دو قسم تقسیم کرده بودم، احساس و مفاهیم. خبتن احساس عبارت است از اون تصوراتی که مستقیماً و بلاواسطه انسان از اشیاء خارجی میگیره، همون انعکاس اشیاء خارجی در ذهنه، نظیر صورتی که در آینه نقش میبنده. خب اگر احساس عبارت از این باشه و با توجه به دیگر سخنان اونها که میگفتن ذهن تنها حالت انفعالی ندارد، بلکه یه نوع کار و فعالیتی هم از سوی ذهن و بلکه اندامه های حسی انجام میشه و علاوه بر همه اینها اونچنان که در درس هشتم گذشته بود در جلد اول، اونها شناخت را ارتباط میدهن با مواضع طبقاتی یا موضع‌های اقتصادی که افراد داره. خب اگر بنا باشه که تمام اینها دخالت داشته باشه در شناخت ما نسبت به اشیا، اون وقت چگونه میتوانیم اثبات بکنیم اون چرا که ما درک میکنیم همان است که در خارجه، یعنی مطابق بودن صورت ذهنی ما و درک ما و شناخت ما با خارج چگونه اثبات میشه؟ با توجه به اینکه ذهن هم خودش کاری انجام میده، دستکاری میکنه، اندامه های حسی هم دستکاری میکنه که دستکاری ها روشنه و همچنین هم مواضع دیگری که اونها نسبت میدن که هر کسی که هر شناختی پیدا بکنه این معلول یه عوامل زیربنایی، معلول اون تفکراتی است که او داره از قبیل تفکرات طبقاتی یا اقتصادی که او داره. پس اگر این چنین باشه اون وقت تطابق شناخت ما با خارج اون وقت مشکل است. و علاوه بر این باز در مورد مفاهیم انتظاری، همون مفاهیم کلی باز دچار اشکال میشن. خب این چگونه میتونیم ارتباط بدیم با خارج که از خارج گرفته شده؟ اینجا بود که برای مغز یک سری فعالیت های اجتماعی در نظر گرفتم که باز هم دردی رو دوا نمیده. پس اشکال اول اینه که این اشکال گذشت در درس‌های قبلی که چگونه میتوانیم شناختی که ما پیدا میکنیم با تمام این خصوصیاتی که اونا بیان میکنن تطابق داشته باشه با خارج. اشکال دومی که مطرح میشه اینه که خب با توجه به این که تمام حسی در نظر اینها مساوی با ماده، چون اینها ماتریال مبنای ماتریالیستی دیالکتیکی بذارن، پس جهان حسی را مساوی با ماده میدونن، از اون طرف احساس و فکر هم یک موجود مادی باز به نظر اینها باشه. خب اگر اینها به حساب و به اصطلاح یک امر مادی باشه، باز مشکل ظاهر میشه. و اون مشکل اینه که چگونه میشه که اشیاء خارجی مبدل میشه به صورتهای ذهنی ما، مبدل به احساس و مبدل به تفکرات ما میشه. خب این چجوری مبدل میشه؟ خب اونا گفته بودن که انرژی فیزیکی مبدل میشه به انرژی فیزیولوژیکی. خیلی با همین الفاظ توانستن به قول خودشون مشکل رو حل بکنن. تا به حال انرژی فیزیکی بود، انرژی مقصود به اجسام مرده بود، اون انرژی مبدل شده به انرژی فیزیولوژیکی مربوط به اندامهای زنده. این مبدل بود. خب اشکال اینه که سخن در همین تبدیلشه که اولا تبدیل میشه، چجوری تبدیل میشه، و ثانیا شما که دم از علم میزنید آیا در علم جایی چیزی به عنوان انرژی فیزیولوژیکی ما داریم یا انرژی روانی داریم؟ ابدا علم چیزی را اثبات نکرده. و لذا دیدیم بعد از اونها همچون گارودی خودش دچار یه مقدار شبهه و شک و شبهه میشده بود که هنوز علم نتونسته تبیین بکنه برای ما که چجوری مبدل میشه و آیا چنین چیزی داریم یا نداریم. و علاوه بر همه اینها، خب حالا انرژی فیزیولوژیکی، این انرژی چه جور انرژیه؟ اگر مقصود نیرو باشه، خب این اثبات نمیکنه که نیرو باز ماده باشه. باز اثبات ماده بودنش و مادی بودنش باز نیاز به دلیله. به چه دلیل؟ اونی که مبدل به احساس ما میشه، به ادراک ما میشه، اون هم مادیه، دلیل میخواد. به صرف تبدیلمون به این مشکل رو حل نمیکنه. حالا این دوتا اشکال رو بخونیم تا بعد وارد اشکالهای بعدی بشیم. بررسی سخن در پیرامون این کلمات و امثال اونها بسیار است و ما در اینجا فقط به ذکر چند نکته بسنده میکنیم. یک، سران ما سیف برای اینکه در بنبست شبهات ایدئالیستی گرفتار نشوند، احساس را رابطه مستقیم با جهان خارج دانسته. برای اینکه از گیرودار شبهات ایدئالیستی نجات پیدا بکنند که ایدئالیستان منکر واقعیت خارجی بودن، خب اینا گفتن نه، اونی که در ذهن ما هست همون است که منعکس شده از خارج. با همین بیان خواستن خودشون رو از گیرودار شبهات ایدئالیستی نجات بدن. احساس رو رابطه مستقیم با جهان خارج دانسته، اون را به عنوان انعکاس اشیاء و پدیده های مادی همانند صورتی که در آینه نقش می‌بندند معرفی کرد. خب ولی این چون این تفسیر مکانیکی اشکالات روشنی داشته، خب اشکالش همین بوده که خب این چگونه میتوانید اثبات بکنید اون چه که منعکس شده همانی که در خارج هست؟ خب فرض میکنیم این حالا توجه قبول کرده باشی، اما این همان بودنش و نشون دادن واقع را اونچنان که هست اون قابل تفسیر نمیتونه باشه. و مخصوصا از تبیین مفاهیم انتزاعی عاجز بوده است که مفاهیم انتزاعی از قبیل مفهوم کلی این چجوری در ذهن ما پیدا میشه. این که دیگه از خارج گرفته نشده. که کوشیدن که نقشی برای فعالیت مغز و سلسله عصبی در پیدایش احساس و همچنین برای فعالیت‌های اجتماعی در پیدایش مفاهیم کلی و انتزاعی قائل شدند. که بگن بله، مغز ما یک به اصطلاح کارهای انجام میده، حالا بر اساس بیشترش رو بعد توضیح خواهید داد، بر اساس اونجایی که نظریه پاولوف میگفته که این واژه‌ها را که میشنوه منتقل میشه به اون مفاهیمی که در خارج افرادش هست. مثلا تا این حد آمدن جلو، اون مفاهیمی که الفاظ در خارج هست واژه انسانی که شنیده منتقل میشه به اون افرادش، اونا هم از خارج بیاد. اما قابل از این که التزام به این امور علاوه بر اینکه مشکلی را حل نمی کنند، مانع بزرگی در راه اثبات ارزش واقعی برای شناخته. که این ارزش واقعی برای شناخت از کجا اثبات میشه؟ که اون چرا که من شناختم همان است که در خارجه. بالاخره اینو نمیتونیم با این بیان حلش بکنیم، به احتیاج به یک استدلال دیگه و دلیل دیگه و بیان دیگه. چنانکه در درس هشتم دیدیم و به پاسخان در مبحث ارزش شناخت توضیح بیشتری درباره اون خواهیم. اشکال دوم اینه که مارکسیستا بر اساس موضع ماتریالیستی خودشون ناچارن که احساس و فکر را پدیدههای مادی بدانند و برای پیدایش اونا تفسیرهای به اصطلاح علمی عرضه کنند. از این رو پوشیدن که احساس را به صورت تفسیر انرژی فیزیکی به انرژی فیزیولوژیکی و سپس به انرژی روانی تفسیر کنند و تبیین علمی اونا را به عهده قانون تبدیل انرژی ها به یکدیگر واگذارند. ولی چرا که همه می‌دانیم علوم انرژی خاصی به نام انرژی فیزیولوژیکی یا سایکولوژیکی یا به عبارت دیگه سایکولوژیکی یا روانی باشه اثبات نکردن. و در همین جهت آقای بارودی ناچار شدند که اعتراف کنند به این که هنوز تحلیل کاملی در این باره به دست نیامده است. باز دچار مشکل شدند در مورد تبیین این نوع احساس که این چجوری میشه که اشیاء خارجی مبدل میشه به صورتهای ذهنی. باز در تفصیل این دچار اشکال شد. و اما اشکال سوم در سخنان مارکسیستا که قبلا بیان کردیم دیدیم که اونها حملات شدیدشون به جان لاک و امثال اینها بود که میگفتن چطور میشه که جان لاک معتقد شده که کیفیات اولیه ما داریم از قبیل اعداد اشکال که اینها چیزهایی هست که در خارج وجود داره یعنی کمیات به اصطلاح در خارج وجود داره ولی کیفیات ثانویه از قبیل مثلا فرسانش شیرنی و ترکی و اینها اینا رو گفته که فقط در درد احساس پیدا میشه این چنین نیست که در خارج وجود داشته باشه. خب اینا دلیل شد این بود که یعنی مارکسیستا برای اینکه بخوان هر دو جنبه واقعی بدن بگن نه حواس ما که کیفیات اولیه و ثانویه رو درک میکنه همه اینا از خارج گرفته. گفتم که خب دلیلی که ما میتونیم بیاریم برای اینکه کیفیات ثانویه در خارج وجود داره مستقل از احساس ما اینه که ما رنگهای مختلفی درک میکنیم. از درک رنگهای مختلف یا مزه‌های مختلف این به دست میاد که هر کدام یه عامل مخصوص به خودشون داشته باشن. پس رنگ آبی یه عاملی هست یه عامل مخصوص به خودش داره که رنگ زرد اون عامل رو نداره و لذا اون عامل چون عواملشون مختلفه باعث میشه که ما هم رنگها رو مختلف درک کنیم. پس این احساس ما احساسهای مختلف ما حکایت میکنه از عوامل مختلف. پس در خارج باید چیزی به نام رنگ آبی و رنگ زرد و امثالینا وجود داشته باشه تا ما احساس مختلفی داشته باشیم و الا اگر چیزی با عنوان رنگ یا رنگ آبی و امثالینها واقعیت نداشته باشه دیگه ما معنا نداره که رنگهای مختلفی ما درک کنه همه رو ما یه جور درک کنیم. خب جواب این روشنه. فرض میکنیم که عوامل مختلفی وجود داشته باشه برای اینکه ما رنگها را مختلف درک کنیم اما اونی را که ما درک میکنیم در خارج موجوده این وجودش از کجا؟ فرض میکنیم یه عاملی حالا عامل X مثلا نام میذاریم در این رنگ موجوده که ما هر کجا هر وقت این عامل را مشاهده میکنیم رنگ را رنگ سیاه میبینیم اما از کجا این رنگ سیاهی را که ما ازش درک میکنیم همون رنگ سیاه در خارج موجود باشه؟ عامل این احساس در ما موجوده، عامل این احساس در خارج موجوده اما خود رنگ سیاه از کجا در خارج موجوده؟ خود جالاس بیاد دوباره اشاره میکنه که نه ممکنه عاملی در اینجا باشد که این عامل اینجور درک را به ما بده اما اینی را که ما درک میکنیم در خارج موجود باشه این از کجا؟ یا بیان دیگه ای مثلا بیان می کنن در این دلیل دیگه ای آورده بودن که عبارت از این بوده که ما برای که به دست بیاریم که اون چرا که ما درک می کنیم در خارج موجوده ما در تجارب عملی نگاه می کنیم می بینیم که در یه مورد خاص اختلاف برای ما پیدا نمی شه. مثلا هر وقت مثلا قند را می خوریم می بینیم که یه مزه خاصی همیشه در دهان ما پیدا میشه مزه شیرینی داده میشه. اگر بنا باشه که یه شیرینی در خارج نباشه خب میباید امروز که مثلا قند در دهان گذاشیم شیرین بشه فردا بشه یه مزه دیگه پیدا بکنه. خب فرض اینه که مزه در خارج نیست دیگه. اگر مزه نباشه پس این نباید یک نواخت ما در مورد یک موضوع خاص درد داشته باشیم. از این احساس به ادراکی یا نواختی و تصاویر در یک چیز خاص این نشون میده که بعد در خارج یک چیزی به نام شیرینی هست یا سوری هست و همتایی. باز هم این هم دوچار اشکال میشه برای اینکه باز همون اشکال پیش میاد از کجا اون چرا که ما همون یا که ما در اون در خارج باشه. بله در هم یک چیز یا عاملی هست اون عامل موجب میشه که هر داغان را در دهان بگذاریم اینجور احساس بکنیم اما این احساس در خارج باشه به حکایت از ماورا بکنه از کجا؟ این حکایت از ماورا نیست. مثل این نمونه که الان شما یه نفری مثلا فرض که عینکی را که در چشم میگذاره اگر رنگ مختلفی به عینک بده
خارج واقعا به هم رنگ میبینه. حالا این دلیل میشه برای اینکه در ظرف احساس اینجوره، اما این دلیل میشه پس خارج هم اینجوریه؟ نه، اگر انسان یه عینکی که مثلا سبز باشه به چشم بگذاره، خارج را سبز مشاهده میکنه. حالا این دلیل برای این است که در خارج هم سبزی هست؟ نه، یه عاملی هست که موجب شده این چیزی ما ببینیم. اما اون چرا که من درد میکنم همان است که شما درد میکنید، و اون چرا که ماها درد میکنیم همان است که در خارج موجوده. بالاخره همون شماها دیدانیستی دوباره زنده میشه. و با این بیان ها، این مقدار از بیان ها کافی نیست برای حل این مقدار. سه، ماسیس ها مدعی هستن که نه تنها کیفیات اولیه، کیفیات اولیه موضوعات برای علوم ریاضی و مکانیک هست، عبارت از همون اشکال و از همون کمیاتی که در خارج موجوده هست، اینا تعداد اولی نام گذاشته شده، اما طور که جالات اینا رو بیان کرده. خب این کیفیات نه تنها کیفیت اول دارای وجود خارجی و عینیتن، بلکه کیفیات ثانویه مانند رنگ، بوی، مزه، امثال اینها نیز در خارج همان گونه موجودن که در حسه ها منعکس می شود. این مبنای اونها بود. خب دلیلشون چه بود؟ دو تا استدلال کرده بودن. برای این ادعا چنین استدلال می کنن که علوم طبیعی اثبات کرده است که عاملی که احساس رنگ آبی را در ما به وجود می آورد، غیر از عاملی که احساس رنگ سرخ را به وجود می آورد. و این تطابق صورت ادراکی را با واقعیت خارجی، از اینکه صورت ادراکی اون رنگ آبی را به من درجومم همان است که مطابق با خارج و واقع هست، این تطابقش از کجا اثبات کردن؟ اثبات از راه هماهنگی پاسخهای عملی با تحریکات خارجی. ما میبینیم هر وقت این چیز پیدا بشه ما این رو احساس میکنه. هر گاه گرما بیاد بدن ما احساس سوزانندگی میکنه. هر گاه فرض کنیم که قند را در دهان میگذاریم ما همیشه احساس لذت شیرینی میکنیم. یه احساس مساوی خواهیم داشت، احساس مکرری خواهیم داشت. از این گونه که از این چیزها که هماهنگی داره در احساس ما، این اثبات بله. از این را خلاصه اثبات میکنم که پس این صورت ادراکی ما مطابق با چیه؟ با خارجه. درشون میفرماد ولی نه اختلاف عوامل احساس ها و نه هماهنگی پاسخهای عملی با تحریکات خارجی هیچ کدام نمیتوانند تفاوت ادراک را با واقعیت عینی اثبات نمودند. زیرا دلیل اول تنها این مطلب را اثبات میکنند که برای احساس رنگهای گوناگون عوامل گوناگون لازمند. اما اینکه اجسام خارجی دارای کیفیاتی هستند که عیناً در احساس ما منعکس میشوند و مثلا رنگهای مختلف هم حقیقتاً در اجسام وجود دارند، با چنین دلیل اثبات نمیشود. از کجا که چنین رنگهایی باشه؟ یه عاملی در این جا موجوده که ما اینجوری درک میکنیم، اما این سیاهی که ما درک میکنیم هم این خود همین سیاهی رنگ در خارج بوده. کجا از کجا؟ خارجی نمیاد. تا چه برسه به تطابق؟ بعدی خارج اثبات داره، تطابقش هم بتاریم اونجا، عدم تطابق بتاریم اونجا. و همچنین دلیل دوم فقط این مطلب را اثبات داره که ادراکات ما از اشیای خارجی به گونه ایست که میتوانیم به کمک اونها نیازهای حیاتی خود را برطرف سازیم. عواملی در این اشیای خارجی موجوده که ما به کمک اینا میتونیم این عوامل، چون مساویه، عاملی که مثلا در قند موجوده برای همیشه اون عامل محفوظه، چرا ما یه نواق درد میکنیم؟ اما یه نواق در کجا واقعیت داشته باشه؟ ولی این بدی معنا نیست که در اجسام خارجی مثلا شیرینی، شوری، سفیدی، سیاهی، امثال اینا به صورت کیفیاتی که ما درد میکنیم یه اون صورتی که ما درد میکنیم وجود داره. یه چیزی در خارج هست، یه عاملی در خارج هست که باعث و هنگامی که احساس ما، حواس ما با این عامل مواجه بشه این چنین درد میکنه. اما اینی که ما درد میکنیم، این صورتی که ما در ذهن داریم در خارج موجود باشه از کجا؟ و کافیش که هر یک از این احساسات رمزی برای یه نوع از واقعیت خارجی باشه. این درک سیاهی که دارم این رمز میشه برای اون عاملی که موجب این رنگ در ذهن من شده، اما این رنگ در خارج موجود باشه از کجا؟ خب اشکال چهارم که این اشکال مهمی است که مورد بحث ما هم هست، چون بحث ما در این بوده که ما میخواییم ببینیم که آیا اصالت با ادراک حسیه، اصالت با حسه، یا ابزار دیگری به نام عقل داریم که مستقلن خودش درد میکنه. اینجا بود که بحث کلیات و مفاهیم کلی و امثالینا مطرح میشد. ما آخرین حرفی که توانستیم، یعنی آخرین مطلبی که توانستیم از مارکسیستا به دست بیاریم این بود که ذهن ما وقتی یک مفهوم کلی را درک میکنه، این یک به عنوان یک امر واقعی در ذهن ما وجود یک چیزی به نام مفهوم کلی مثلا ما داشته باشیم، مفاهیم دیگری داشته باشیم، نه این واقعیت نداره. اون چه که هست اینه که وقتی که ما لفظ مثلا انسان رو میشنویم، این لفظ انسان بر اساس همون قضیه پابلو که اینجا از طول عمل شرطی انعطاطات شرطیه، این اتفاقات شرطی باعث شده که با شنیدن این لفظ ما فوراً منتقل بشیم به افراد انسانی. اما این که اینجا یه مفهومی باشه به نام مفهوم کلی، ما دیدیم که سخنان اینها بعضی با صراحت نفی میکنن. خب اگر این حرف بزنن این چه فرقی با اصالت تسمیه پیدا میکنه؟ با اسم یون، با نومیلادیستان پیدا میکنه. اونا هم میگفتن که لفظی را که ما میشنویم این یک چیز دیگری ورای اون افراد ما درد نمی کنیم به نام یک مفهومی باشه، مفهوم کلی، نه تا بخواییم اثبات بکنیم که چه ابزاری برای درک این مفاهیم وجود داره. نه، وقتی که ما لفظ انسان میشنویم این لفظ انسان فورا سمبول میشه و رمزی برای خود افرادی در خارج. اما یه مفهومی باشه به نام مفهوم انسانیت که اون کلی باشه و درک بکنیم در این چنین. خب پس این چه فرقی با اونا میکنه که بعد اینها تلاش دارن که خودشون را از گیردار مشکلات مثلات این افراد این تفکر خودشون نجات بدن. سعی میکردن که خودشون را از این گونه مشکل نجات بدن و بگن نه یه مفاهیمی هست. اگر بالاخره مفاهیمی موجود هست، خب سوال در حمله که این مفاهیم چجوری پیدا شد. و اما مسئله قضیه پابلو و آزمایش های علمی هیچ دردی دوا نمی کنه اینجا و مشکلی را برای یه مشکل فلسفی رو نمیتونه حل بکنه. برای که باز مسئله از این قرار مطرح میشه که فرض میکنیم که این لفظ، رابطه لفظ با رسیدن به اون معنا و مفهومی که شما قائلید، رسیدن به اون معنا و مفهوم رابطه شرطی باشه. حالا فرض میکنیم قبول بکنیم اولا این رسید به اثبات داره. حالا فرض میکنیم که یه رابطه شرطی بین لفظ و اون معنا و مفهومی که ما درک میکنیم وجود داره. خب سخن در اینه که اون مفهوم و معنا را باید قبلا ما درک کرده باشیم تا لفظی را براش بحث کرده باشیم. اگر چنین درکی نداریم برمیگرده به همون اصالت اسمیون. اگر ما مفهوم و معنا را درک میکنیم به عنوان یک مفهوم کلی و بعد لفظ انسان را به عنوان یک اصل عمل شرطی و یک انعکاس شرطی قرار میدیم، پس اون مفهوم را با چه وسیله درک میکنیم؟ آیا اون مفهوم را از حس گرفتیم؟ از حس که نتونستیم ببینیم، چون مفهوم کلی یک مفهومی نیست که بتونیم از حس ما بگیریم. درست است که مصادیق در خارج موجوده، یعنی مصادیق افرادی که برای این مفهوم در نظریه در خارج موجوده، اما اینکه ما یک معنای مشترکی درک میکنیم که این معنای مشترک درکیست که در ذهن حاصل میشه، این یک چیزی نیست که در خارج به طریق حس بتونیم درک میکنیم. اینجاست که ما دوباره یا باید به طرف اسمیون بازید دلوان زایان که این مشکل رو دوباره بتونن حل کنن و راهی جز این نیست که تبدیل بشن که پس ما یک درک دیگه، یعنی عقل ما مستقل از این مفاهیم به حساب کلی و امثال اینها رو عقل میتونه مستقلا درک کنه. بهترین بخش سخنان ایشان که مستقیما به بحث فعلی ما مربوط میشود، تحلیلی است که درباره پیدایش مفاهیم کلی که همون ادراکات عقلیه دارد و بازگشت آن چنان که اشاره کردیم به پذیرفتن اصالت تصویه نومیدالی و انکار درک عقلانی، همون چیزی که مشترک بین نومیدالیست‌های قدیم و بازده و بودیستهای جدید است، ولی مارکسیست‌ها از تصویر به این مطلب خودداری می کنند و از پذیرفتن لوازم آن سرباز می کنند. حالا توضیح میگه از طرفی مارکس می نویسد که سخنش رو قبلا دیدیم، لغت متعلق بلاواسطه فکره، یعنی فکر اندیشه و فکر و عقل ما متعلق بلاواسطه است، خود لفظ، خود الفاظ، خود لغت. پس چیز دیگه در اون مفهوم واسطه نیست. اگر چیز واسطه بود دیگه نمیگفت لغت متعلق بلاواسطه فکر، یعنی به معنی که ما فکر میکنیم که افراد را از خارج گرفتیم، افراد انسان از خارج گرفتیم، فورا اینجا فکر ما منجر به این میشه لفظ انسان را برای این بسازیم. اما یه مفهوم اینجا واسطه است بین این لفظ و فکر که اول ما اون مفهوم رو درک میکنیم و بعد برای بیان اون مفهوم یک واژه‌ای را به کار میگیریم و وضع میکنیم، نه اینجوری نیست، بلکه بلاواسطه متعلق فکر. خب اگر این باشه معناش اینه که ما اینجا به فکر کردن لغات و الفاظ رو باید درک کنیم، دیگه مفهومی رو درک نمیکنیم. و چون الفاظ سمبوله های قراردادی برای جهاد متشابه اشیاء و پدیده ها هستند، به وسیله اونها متشابه خود پدیده های متشابه می شویم. پس متعلق بلاواسطه فکر فقط الفاظ است و این چیزی بیش از اصاله تصمیه می شود. دیگه چه فرقی با اون بذارد؟ از توی دیگر آقای موریس کنفور در برابر این پرسش که آیا پویش تفکر پویش گفتگو با خود است، یعنی ما وجدانا دو جور میتونیم تفکر بکنیم، یا تفکر میکنیم بدون اینکه لفظی حتی در عالم ذهن داشته باشیم، با لفظ با الفاظ به کار فقط فکر میکنیم، یه وقتی نه فکر میکنیم با الفاظ. ایشون معتقد بود که نمیتونیم ما بدون الفاظ یه فکری داشته باشیم، یعنی فکر ما و تفکرات ما پویش فکری ما بدون گفتگوی با خود نمیشه، باید حتما پویش تفکر همون پویش گفتگو با خود باید باشه. خب اگر اینطور باشه باز همون مشکل قبلی زنده میشه، یعنی دوباره باز برمیگرده به همون حرف فساد اسمیون که پس ما نمیتونیم مفاهیمی را بدون الفاظ درد بکنیم، یک مفهومی را با درد بکنیم و بعد یه لفظی را برای مفهوم لعاره بیاریم، نه این کار نمیتونه بکنیم. لذا ایشون میگفت آیا پویش تفکر یعنی فقط فکر خالص بدون اینکه لفظی باشد و واژه‌ای درباره او به کار بگیریم. آیا پویش تفکر همون پویش گفتگو با خود است که با الفاظ به کار بگیریم؟ میگه پاسخ منفی میده، میگه اون عمومی یکی نیست، ولی فرقی که بین تفکر و گفتگو با خود قائل میشود چیزی نیست که بتواند اختلاف اساسی بین نظریه مارکسیسم و نظریه پوزیتیویسم و نومینالیسم را نشان دهد، یعنی خودشون را از اون فکر و از اون مکتب خودشون را بتونن رها بکنن نمیتونن. زیرا حالا توضیح این حرف اینجا بیشتر روشن میشه، زیرا در عین حال که اعتراف میخواد به این که فرد میتواند بیرون که اندیشه را در ذهن خود کاملا به لفظ درآورد به نتایجی در مورد چیزها برسه، این اول در حرفش دیده بودین در اواخر سخنانش اینو ادعا کرده بود، سمیش انسان بدون اینکه اندیشه های خودش با فکر با الفاظ اینو بیان بکنه میتونه به نتایجی برسه، ولی بعد با تاکید کرد که فعالیت فکری من دقیقا و تنها توسط زبان انجام میگیرد که همون پویش گفتگو با خود میشه. این در واقع باز برمیگرده به همون حدیث نفس که ما در درست است که این تفکر میکنیم، ولی تفکر بدون الفاظ نمیتونه باشه، باید حتما همراه با الفاظ باشه که الفاظ بشه یک به اصطلاح انعکاس شرطی بشه برای اون معنایی که ما قصد میکنیم و با اون افرادی در خارجه. خب اگر اینطور باشه پس چه فرقی پیدا میکنه با نومینالیسم؟ جالب این است که آقای موریس کنفور بارکلی و هیوم را متهم می کند به این که فرقی بین انگاره ها و تصاویر، یعنی مفاهیم کلی و اضافات خیالی، اضافات یعنی منظور همون اضافات جزئیه که همون تصاویر از اضافات خیالی اینجا توجه داشته باشید، یعنی اضافات بدون واقعی نیست، منظور از اضافات خیالی قبلا توضیح داده بودیم اضافات خیالی در واقع اضافات کلیه، یعنی اضافات جزئی که همون تصاویر تعبیر دیگه ای که تصاویر هست، یعنی اونها انگاره ها میگن ما به جای انگار مفاهیم رو کل میگیم، اونا تصاویر میگن ما به جای تصاویر اضافات خیال میگیم. میگه اینا رو متهم کرده که اینا فرقی به اینطور نگذاشتن، با اینکه سخن ما درباره انگاره ها چیزی بیش از سخن بازوی در بر نداره، خود ما هم با فرقی نگذاشته، برای که وقتی گفت لغت متعلق به لاواسطه فکره، پس چه فرقی پیدا کرد بین تصاویر و انگاره ها؟ یعنی اون هم باز انگاره ها که همون مفاهیم باشه به علاوه لغت شامل مفاهیم کلی هم میشه و مفاهیم جزئی هم شامل میشه، خب این لغتی که مفاهیم کلی رو میگیره دوباره برگردون به همون تصاویر، یعنی دوباره برمیگرده به همون اینا که بارکلی معتقد بود و در نتیجه او رو متهم کرده بود که چرا فرق نداشته و باید فرق بشه. نکته ای را که باید در اینجا خاطر نشان کنیم این است که لغت همیشه دلالت بر جهاز مشترک بین اشیاء و پدیده ها ندارد، یعنی لغت بعضی وقت هم لغات کلی داریم و هم لغات جزئی و نامه ها اسامی خاص داریم، بلکه لغت بعضی وقت بعد از اونها برای اشیاء و پدیده های خاص وضع شدن که همون نامه های خاص بسیار میدهد و بعد دیگر برای مفاهیم کلی الفاظ عام بله توجه دارید دیگه. و سخن در این است که حالا دسته دوم دلالت بر مفاهیمی دارند که در ذهن تحقق می‌یابند و قابل انتباه بر مصادیق متعدد تا بی‌نهایت می‌باشند،
یا اینکه مستقیما دلالت بر اشیاء متعدد خارجی دارن.
خب پس ما گفتیم الفاظ دو قسم میشه، یا الفاظ جزئی داریم که هم الفاظ خاص باشه که فقط حمایت از افراد خاصی میکنه که دیگه شامل برای تفسیرین نمیشه، اما مفاهیم جزئی هست، الفاظ جزئی، لغات جزئی. یه جور لغات داریم که هم الفاظ کلی و عام هست، هم در این جزئیه که اینها چگونه حاصل میشه و ما چگونه اینها رو درک میکنیم. نظر به اینکه گفته شود این گونه الفاظ که نامی گفتن دلالت بر جهات مشترک بین اشیاء و پدیده ها می کنند و تعمیم را ممکن می سازند مشکل را حل نمی کنند. نظر به اینکه بگیم خب این الفاظ یعنی ما افراد را از خارج می گیریم و بعد یک جهت مشترکی را لفظ را بر جهت مشترکی وضع می کنیم و هرگاه این لفظ را شن گفتیم این یک به اگر وضع نمی کنیم پس این وضع بیمورده. اگر درک میکنیم خب باشیم از دیره درک میکنیم با حس درک میکنیم یا با عقل. دسته دیگه گفته شد این گونه الفاظ دلالت بر جهات مشترک بین اشیاء و پدیده ها میکنن و تعمیم را ممکن میسازن مشکلی را حل نمیکنن. یا تازه میدازیم به اصل بحث در باره کلیات که آیا این جهات مشترک واقعیتی در خارج یا در ذهن دارن یا اینکه الفاظ پیش نیستن. اگر الفاظ پیش نباشن که برمیگرده به احساس اسمی و اگر واقعیتی در ذهن به نام مفهوم دادن که اسمش انگاره ها میذارید و تن میکردید که با تصاویر جداش بکنید، خب اگر اینطور باشه این واقعیت چگونه و با چه ابزاری درک میشه و چه رابطه‌ای با ادراک حسی داره. حالا ببینید که اونها تلاششون برای این بوده که از آزمایش های پاولو استفاده کنند. حالا ببینید که آیا آزمایش های پاولو میتونه درد رو در اینجا دوا بکنه یا نه.
اون دسته افراد که نامه خاص باشه تفکر در باره اونها بدون لفظشون امکان داره؟
یعنی در باره اونها بخواییم احکامی بار بکنیم که اون احکام مثلا بدون لفظ باشه، یعنی یه چیز
هایی که اینا
بله خب از نظر اونها که امکان نداره، یعنی از نظر اونها الفاظ است که ما را میرسانند به معانی، نه معانی است که اول درک میکردیم و بعد الفاظ را بر اون وضع کردیم. فرق است به اینی که ما الفاظ را به عنوان یک به ساعت کل عمل شرطی یک انعطاف شرطی قرار بدیم برای مفاهیم، یا این که بگیم نه ما اول مفاهیم را درک میکنیم مستقلن و بعد برای که این مفهوم خود را به شما دلتانم منتقل کنم میشینیم یک الفاظ را برد میکنیم برای بسندن این مفاهیم. اونها بخواه بگیم نه رضا حرف ما خیلی سریع بود داریم که اصلا لغات و الفاظ متعلق به لاواسه فکره، یعنی فکر ما فقط روی الفاظ میره و این الفاظ هست که دنبالش مفاهیم را معانی را چیزهایی را میرسانه و اونها هم همش هم از حس گرفته شده. پس در همون جا هم یعنی در اون الفاظ خاص هم باز همین مسئله هست که باز اونجا به چه صورت این باز اونها همین هست ولی میشه چه اشکالی داره ما مفاهیم را بیشتر هم بکنیم. ما مفاهیم را مثلا میخواییم در ذهن ما با واقعا میتونیم مثلا یک کاری انجام بدیم، یک مثلا یک مفهوم زد رو یک واژه زد رو در نظر میگیریم و بعد چیزهایی رو براش حمل میکنیم، معانی رو براش حمل میکنیم، مفاهیمی رو براش حمل میکنیم، واقعیتهایی رو براش حمل میکنیم و بعد میخواییم منتقل کنیم با الفاظ منتقل منطقه. چون این نوعا با واژه ها همراهه و اونا به نظر میاد که اینا جدای از هم نمیتونه باشه، ولی خب روشنه تا یه مفهومی یه معنای چیزی ما درد نکنیم اون وقت نمیتونیم با الفاظ رو بیان بکنیم. باید اول این مفاهیم و معانی رو ما درد بکنیم مستقلا تا ببینیم با الفاظ اینا رو بیان بکنیم. با سیساب برای این تحلیل به اصطلاح علمی از آزمایش های پاولوف بهره گرفتن و در همه کتابهایی که اخیرا در مورد شناخت مارکسیسم نوشته شده این آزمایش ها با آبوتاب فراوانی نقش شده و به عنوان کلیدی برای حل بسیاری از مشکلات شناخت قلمداد شده. خب من اینجا خونه کوتاه‌ترین عبارات رو در بهترین زمینه از آفاناسیف نقل کردیم تا ببینیم این آزمایش ها چگونه می شود مشکلات شناخت شناسی را حل کنند. خب حالا بررسی درباره اون آزمایش ها حقیقت این است که نتایج این آزمایش ها در صورت یقینی باشه، حالا اولا باید یقینی بشه بلا هم یقینی ها رو فرض کن یقینی کن، فقط میتوان مسائل روانتنی یعنی ارتباط پدیده های فیزیولوژیکی و فیزیکولوژیکی را مطرح بکنه. یعنی این که روان من میتونه یا روان این حیوان میتونه منتقل بشه و از یک امر فیزیکی از این حالت روانی منتقل بشه به اون حالت فیزیکی رو داره توجیه میکنه. خب بعد که بین اون چیز فیزیکی که مثلا زنگ باشه صدای زنگ باشه با اون حالت روانیش که عبارت از احساس گرسنگی باشه یه رابطه برقرار میشه و و بعد این رابطه را که برقرار کرد اون وقت منتهی میشه به اینکه یه حسب العملی هم در باره مو انجام بده، یه پاسوری هم بهش بده. خب این فقط این مقدار میتونه رابطه بین حسب البطلا چیزهای فیزیکی را با روانی را بتونه حل بکنه، ولی نمیتواند کوچکترین کمکی به حل مسائل فلسفی شناخت نماید. چرا؟ زیرا به فرض این که بتوان کیفیت انتقال ذهن از لفظ به معنا را به وسیله فعل انعکاسی شرطی تفسیر کرد، که بگیم هنگامی که از این لفظ به معنا میرسی بر اساس این رابطه شرطی، اما سخن در همون معناست، دارای ما معنا را درک میکنیم مستقبلا نمیکنیم. این تفسیر به طور یکسان شامل اسماء خاص و عام میشود، یعنی هم شامل اسماء خاص و عام میشود، فقط مربوط به کلیات نیست. خب در مورد جزء اسماء خاص هم باید همین بیان و همین تفسیر باید بیاد. این وقتی نداره که فقط در مورد اسماء عام بیاد، چون در اسماء خاص هم رابطه بین الفاظ و معنای خاص بالاخره از همین طریق بایدی اونها بیان بکنن، که از همین طریق انعکاس شرطیه که یک رابطه شرطی بینشون برقرار میشه و از این لفظ خاص منتقل میشه به معنای خاص. نگار ایشون میگه به طور یکسان شامل اسماء خاص و عام میشه و نقطه خاصی برای الفاظ کلی در بر نداره، که اینو فقط این آزمایش به اصطلاح پاولوف را فقط در مورد الفاظ کلی بیاره. خب حالا پس فقط این رابطه رو میتونه بیان بکنه، اما اینکه این سوال که چگونه و با چه ابزاری مفاهیم کلی را درج میکنی باز همچنان با حال خود باقی میمونه. سرانجام پاسخ ایشان همون خواهد بود که الفاظ کلی هم با مغز درک میشن و فرق اونها با اسماء خاص این است که الفاظ کلی دلالت بر مفاهیم رو متعدد دارن، دوباره برمیگرده به افراد خارجی، یعنی الفاظ یه مفهومی را نداره، فقط مفاهیم خارجی را نشون میده. و معنای جمله اخیر که بگیم الفاظ کلی هیچ مفهومی را در بر نداره، فقط الفاظ کلی نماینده اون مفاهیم خارجی، یعنی چند تا افراد انسان رو ما در یه مجموعه قرار میدیم و لفظ انسان رو بعد میکنیم برای مجموعه، اما یه مفهوم کلی، یه مفهومی را که ما در ذهن درک بکنیم و بعد انسان را بر اون مفهوم وضع بکنیم، چنین درکی دیگه قابل اثبات برای اینها نخواهد. و معنای جمله اخیر پذیرفتن اعتقاد تصویری است که از آن استنتاج میبرد و قبول آن هم نیازی به آزمایش پاولوف نداره، برفرض اگر هم بخواد نظریات اسمیون رو بپذیرن دیگه آزمایش پاولوف نمیخواد، اسمیون خودشون بدون این آزمایش ها این نظریه رو پذیرفته بودن. و به فرض قبول آن همه اشکالاتی که بر پوزیتیویست ها وارد بود بر ایشان هم وارد میشه، اما اشکالاتی که بر نومینالیست ها داشتیم که چند تا اشکال بود که در اوائل درس یا اوائل کتاب اونجا مطرح شده بود که ما واقعا فرق هست، واقعا اون از بر بده به همونجا که یک اشکالش از اول این بوده که واقعا فرق هست بین اون که ما الفاظی را که به عنوان کلی هست، الفاظ کلی هست که وضع میکنیم برای مفاهیم کلی، قرار میکنه با الفاظ مشترکی که ما یک لفظ مشترکی بدون هیچ مفهومی در نظر بگیم و بخواییم اینو وضع میکنیم برای معانی متعددی، این با اون فرق میکنه برای که این دارای افراد بی‌نهایت هست و در ثانیه هم همه افراد ما لفظ کلی را بالفعل ما در ذهن نداریم، این با فرق داریم بعد خصوصیات مشترکی که در کردیم یک لفظ یک مفهوم کلی در ذهن میاریم و بعد اون لفظ را بعد برای مفهوم کلی و شامل بی نهایت افراد میشه. به هر حال باید به قسمت های قبل. خب پس اگر بگم که الفاظ مستقیما دلالت کنند بر این مصادیق، خب در نتیجه پس همون پوزیتیویست همون حرفایی میشه که نومینالیست ها میگفتن و پوزیتیویست ها میگفتن. و اگر بگویم نه که مفاهیم کلی واقعیت های ذهنی دارن و الفاظ عام لفظ انسان دلالت بر اون واقعیت های ذهنی می نمایند، خب اگر اینطور باشه باید بپذیرند که انسان قدرت درک کننده خاصی دارد که مفاهیم عقلی را درک کند. مفاهیم عقلی از کجا میاد؟ و سپس برای تفاهم با دیگران الفاظ عام را برای اون مفاهیم کلی وضع می کنند. سخن در همینه که اول مفهوم را درک می کنه و بعد لفظ را برای اون مفهوم وضع می کنه برای اینکه بتونه تفاهم داشته باشه، نه اینکه برای درک مفاهیم کلی نیازی به لفظ و لغت و سخن گفتن داشته باشند. یعنی اول ما لفظ رو میاریم و بعد این لفظ حکایت میکنه از اون معانی و از اون مفاهیم، نه اینطوری نیست. و در این صورت اگر هم این سخن رو بگیم که مفاهیم کلی واقعیت ذهنی دارن و برای انسان درس میکنه، این هم باز دیگر به جایی برای تشبه به آزمایش های پاولوف برای تبیین مفاهیم کلی و انتظاری باقی مون دیگه احتیاجی به اون آزمایش ها نخواهیم داشت.
و نه جایی برای تأکید بر اینکه فعالیت فکری مرد دقیقاً و تمام به وسیله زبان انجام میگرد که مارکس میگو به سخن آقای مارکس لغت متعلق به روابط فکر نیز باطل میشود. و این هم سرنوشت تحلیل علمی و پرتمطراق ایشان. خب پس اینجا هم دیدیم در مورد مفاهیم کلی و انگاره ها نکنستن تفسیری جامع نما بدن. این قسمت آخر هم اشاره پنجمی که هر باز به قسمت آخر نظریه مولیس کنفورت بهشون گفته بود در قسمت آخر اگر توجه کرده باشید انگاره ها و مفاهیم رو به دو دسته تقسیم می کنید. برگی از این مفاهیم میگه ابتدایی و ساده هم. که البته ما به تعبیر خودمون این مفاهیم رو همون معقولات اولا میگیم، یعنی میتونیم ترجمه کنیم انگاره های ابتدایی اونها را به معقولات اولا. ولی دو خودشم تصریح داره که میگه این انگاره ها در اساس بر اساس رابطه که انسان با اشیاء خارجی داره این انگاره ها را جذب میکنه. تعلیل احساسه، از طریق احساس هست مستقیما. همون معقولات اولا مثل مفهوم انسان، مفهوم حیوان که ما اشیاء خارجی را که جذب میکنیم یک صورتی از اون در ذهن ما میاد و بعد یک مفهومی به نام مفهوم انسان و حیوان میدیم که مفاهیم در خارج دارن و اتفاق عروجشون هر دو در خارج که این همون معقولات اولا بود که اول ما بود. خب پس انگاره های ابتدایی به این میگن و میگن این از طریق احساسه. سخن در اون انگاره های نوع دومه که اونها را اسم میداره انگاره های انتظایی، مفاهیم انتظایی. خب اینا چجور پیدا میشه؟ مثلا ایشون معتقد بود که این مفاهیم در ذهن حاصل میشه، یعنی مفاهیمی ما داریم که به قول خودشون مساجد در خارج ندارن. به نظر اینها بود که مساجد در خارج ندارن. حالا که مساجد در خارج نداشتن چگونه حاصل میشه برای ما؟ میگه خب ببین هم برمیگرده به همون رابطه انسان با طبیعت، روابط انسان با طبیعت و روابط انسان با انسان های دیگه موجب میشه که این انگاره ها، انگاره های انتظاری در ذهن پیدا بشه. به تمام معمولات ثانیهی که ما میگیم، البته معمولات ثانیهی فلسفی، معمولات فلسفی رو ما میگیم مصادم در خارج داره. حالا اینا یک کاته گفتم که مصادم در خارج نداره که منظور باید همون معمولات ثانیهی چی باید باشه؟ منطقی باید باشه که مصادم در خارج نداره، فقط مصادم ذهنی داره. خب اگر اینطور باشه خب اشکال پیدا میشه. شما چطور شد که فرق بین انگاره‌های انتظاری و انگاره‌های ابتدایی در این قرار دادی که مصداق انگاره‌های انتظاری مصداق در خارج نداره و انگاره‌های به اصطلاح ابتدایی مصداق در خارج داره؟ خب اگر مصداق اون نداشته باشه، انگاره‌های انتظاری مصداق در خارج نداشته باشه، پس این چگونه حاصل شد برای ما؟ اگر بگید نه بر اساس روابط با طبیعت است، پس این چه فرقی با انگاره‌های ابتدایی پیدا کرد؟ اونجا هم که میگید با روابط با طبیعت در اصل روابط انسان با طبیعت اون انگاره پیدا میشه. اگر ملاقات فرقی اون باشه پس چه تفاوتی بین این دو رو داره؟ اگر نه بگید که اون یکی به اون صورت درست میشه، به این به این صورت درست میشه، مثلا در خالی نداره، خب هم چگونه میگید پس این از طریق روابط با طبیعت پیدا میشه؟ پس این باید با یک ابزار دیگری به نام عقل باید این انگاره های انتظاری رو درک کنیم که همون اصالت عقلی رو اثبات میکنیم. آخرین نقطه رو که در اینجا رو خواهد نشان میکنیم مربوط به فرق است که آقای موریس کنفورت بین انگاره های ابتدایی یعنی معقولات اولا و انگاره های انتظاری یعنی معقولات ثانیه قائل شده. پیدایش مفاهیم انتظاری را میگه محصول ارتباط فعال انسان ها با طبیعت و با انسان های دیگر، رابطه انسان با طبیعت این انگاره های انتظاری پیدا میشه. خب معقولات اولا را هم که همون انگاره های ابتدایی باشه گفته رابطه انسان با همون طبیعت منتها از طریق احساس حاصل میشه اونجا به این صورت. حالا سخن در اینه که در این باره باید بگوییم در کشف مفاهیم انتظاری کشف رازی است که بر دیگران پوشیده بوده است. خب این معقولات اولا معقولات ثانیه سالیان درازی بود که در فلسفه و منطقه ما بحث میشد و اصلا مورد توجه هم قرار گرفته بود. تفکیر تازه اینو ارائه ندادن در این زمینه. بله تحلیلی که برای پیدایش اونها ارائه داده حتی بر اساس مبانی مارکسی تحلیل صحیح است. زیرا چنان که میدانیم مارکسیستان پیدایش همه انواع مفاهیم را محصول ارتباط فعال با طبیعت و کار اجتماعی میدونند. پس تمام مفاهیم چه انتظاری با قول شما باشه، معقولات اولا باشه، معقولات ثانی باشه، همه اینا محصول ارتباط فعال با طبیعته. خب پس اگه اینطور باشه چه فرقی بین انگاره ابتدایی و انگاره انتظاری که شما فرق گذاشتید؟
بنابراین ویژگی انگارهای انتزاعی را نمیتوان به امر تعلیل کرد که از دیدگاه خود ماسیدان اقتصادی با اونها نداره. یعنی در واقع آمدن انگار فرقی که برای انگارهای انتزاعی ها بشن چیزیست که شامل برای همه میشه، یعنی اون ویژگی که مال همه بود مال کل بود روی جز آوردن، روی خاص آوردن، در حالی که این معقول نیست، این فرق نمیشه، موجود به فرق نمیشه. پس یعنی تعمله ما بین اشتراف را آمدن جای ما بین امتیاز گذاشتن. این آخرین حرف این میشه. و این سوال باقی نومد که چگونه باز این سوال هست که انسان‌ها انگارهایی رو تشکیل میدن که از محتوای حسی و انضباطی برخوردار نیستن و قابل انضباط و اشیای خارجی نمیباشند. و آیا با این بحث باز هم میتوان ادعا کرد که همه انگارها از ادراکات حسی تشکیل میگیرن؟ اینا کوتاهی‌تر میشه. از یه طرف میشه انگارهای انضباطی محتوای حسی ندارن، خب از اون طرف هم میگن هر چی رو که ما انگار داریم و مفاهیم داریم همه رو از طریق حس میگیریم و از طریق ارتباط فعال انسان با طبیعت. خب این چجوری میشه؟ این متناقض میشه. گفتیم که خب اینا جنبین نقیضه این رو هم ممکن نیستن. لازم از یادآوری کنیم که آقای مولید کنفورد مفاهیم انتظاری رو هم شامل مفاهیم فلسفی میدونن و هم شامل مفاهیم علمی و هم شامل مفاهیم حقوقی سیاسی اخلاقی که در همون سخنش آمده بود، که میگه همه اینا ها جزء مفاهیم، یعنی برخی از این مفاهیم، نه که همه اینا ها، برخی از مفاهیمی که در خصوص علمی مثلا وجود داره، حالا مفاهیم فلسفی همه جو مثلا اینا جزء انگاره های انتزاعی یا مفاهیم انتزاعی بود. خب بنابراین مفاهیم علمی، حالا سخن در اون علمی بوده بشه، حالا بقیهشو کار نداره، مفاهیم علمی هم از نظر به قابل انتباه بر مفاهیم نیستن، چون مفاهیم انتزاعی باید از این بود که محتوای حسی نداره. خب اگه محتوای حسی نداره پس مفاهیم علمی هم برخی از مفاهیم علمی، حالا عبارتش که کلیت داشت، یا همه مفاهیم علمی باید محتوای حسی نداره شده. خب اگه اینطور باشه چجوری میشه که در عین حال برخاسته از تجربیات حسی باشه؟ از این طرف میگن برخاسته از تجربیات حسی، از اون طرف میگن محتوای حسی نداره. در پایان تذکر میدن که اساس تئوری شناخت ماضی و ماضی بودن ادراک است و چون این مسئله جداگانه مورد بحث قرار پایین داد افعالات آنا در اینجا به اشکالی که منظور ماضی بودن ادراک و نسبت داده اون مربوطه نمیپردازیم و اصلا اشکال مهم در همین مرحله است که ادراک یک امر ماضی نمیتونه باشه و یک مسئله مهمی هست که باید اون بحث
I'm going to go to the hospital.